أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمر للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه حضار، اساتید بزرگواران که در این کرسی ترویجی شرکت کردند و باعث زینت بخشی به این جلسه شدن. امروز کرسی که برگزار میشه، کرسی نقد، همجور که مستحضر هستید، پژوهشکده محترم مهدویت و آینده پژوهی یکی از کارهای شاید خیلی مبارک و میمونی رو در دستور کار خودشون قرار داده، بحث همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری است که دوستان مستحضر هستن این همایش حالا با وقفه‌ای که اتفاق افتاده در 3 بهمن برگزار خواهد شد. یکی از محورهایی که زیر این همایش طراحی و پیشبینی شده برگزاری پیشنشست‌هایی است که ظاهرا طبق گفتگویی که به بنده انتقال دادن 20 نشست رو در نظر گرفتن که امروز ما جلسه 8 و 8 کرسی نقد و زیر همایش بین المللی نظریه انتظار برگزار میکنه. همونگونه که مستحضر هستید، عنوانی رو که امروز برای این جلسه و برای این نشست در نظر گرفته شده، بحث نظام سازی و نظام اسلامی در جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری است که خدمت اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر نجف علی غلامی هستیم و همچنین ناقدان محترم اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر کاظم سدباقری و جناب آقای دکتر ایسانیا. مقدمتاً بحثی رو خدمت اساتید داشته باشیم که مقدمه‌ای باشه بر شروع بحث. همونگونه که مستحضر هستید، بحث نظام سازی و بحث نظام اسلامی یک بحثی است که در شاید اون نظریه که مقام معظم رهبری داشتن و شروع اون پنج مرحله‌ای رو برای رسیدن به تمدن سازی مطرح کردن، یکی از محورهای مهم بحث نظام سازی و دولت سازی است. همونگونه که مستحضر هستید، نظام‌های گوناگونی که در جهان شکل گرفته، هر کدوم از این نظامات مبتنی بر یک نظریه‌های مختلفی شکل گرفته. مثلا ما نظام‌های لیبرالیستی، سوسیالیستی و نظام‌های مختلفی رو که در عالم شکل گرفته، هر کدوم مبتنی بر یک مؤلفه‌هایی بوده که اون مؤلفه‌ها باعث شده که اون نظریه و اون نظام بر اساس اون شکل بگیره. با پیروزی انقلاب اسلامی و اون شجره طیبه‌ای که انقلاب اسلامی ایجاد شد در جمهوری اسلامی، بحث نظام سازی مبتنی بر نظام سازی صحیح، چون اون اتفاقی که در غرب افتاد و اون شاید نظام و الگوهایی که اتفاق افتاد نتونست اون خواستگاه بشری رو بتونه به نحو صحیحی، شاید عدالت و اون مشکلات و همچنین فقری که و مشکلات عدیده‌ای که جهان باش مواجه بود، منجر به این شد که نظریه های رقیبی شکل بگیره و نظریه شاید بحث انقلاب اسلامی یکی از اون نظریاتی بود که مدعی است و بر مبنای آموزه های اهل بیت، بر اینکه در عصر غیبت نظریه انتظار میتونه مؤلفه‌ای باشه که جهان رو از این سردرگمی و این مشکلاتی که شاید وجود داره راهایی ببخشه. که مقام معظم رهبری به عنوان رهبری عملگرا و رهبری که توجه ویژه به بحث نظام سازی داشتن، نظریاتشون خیلی حائز اهمیت در این زمینه وجود داره. بحثی رو اینکه حالا نظام سازی چیست، محورهای نظام سازی چیست، سطوحی که در نظام سازی مورد بحث هست، این مؤلفه‌هایی که بحث و نظر حولش انجام شده و امروز این نشست میخواد به این محورها بپردازه و مقاله رو که آقای دکتر غلامی داشتن بر اساس تکیه بر دیدگاه و اندیشه‌های مقام معظم رهبری بحث نظام سازی رو مطرح کنه. من به صورت مختصر توضیح بدم که اول نظام سازی چیست، محورهاش چیست و سطوح نظام سازی رو ما چی می‌خوایم قرار بدیم. این میتونه کمک کنه به و مقدمه‌ای باشه بر شروع بحث. همگان که دوستان مستحضر هستن، نظام سازی اون طراحی و ایجاد مجموعه‌های از زیرساخت‌ها، سازوکارها و روندها و ساختارها و نهادهایی است که حرکت بر مبنای اصول رو برای تحقق اون آرمان‌ها شکل میده. و این خود این وقتی این تعریف و این مبنا برای نظام سازی تعریف شد، اون محورهایی که برای نظام سازی میتونه طراحی بشه، سه محور شاید بگیم کلی میتونیم ما در نظر بگیریم. اون بحث محور تولید نرم افزاری نظری این حرکت هست، بحث نهادسازی هست و بحث کادرسازی، که هر کدوم اینا به تناسب خودشون میتونن کمک کنه برای رسیدن به بحث نظام سازی مطلوب. حالا نظام سازی در نظریه‌های مختلف سه سطح براش در نظر گرفته شده. اون سطح عالی که اون طراحی نظام حکومتی است، ارکان حکومت، سازکارهای کلان مدیریت جامعه است، که اینا رو ما میتونیم در سطح عالی نظام سازی مطرح کنیم. اون سطح میانیشو ما میتونیم اون طراحی و ایجاد نهادها و سیستم‌های کلان در عرصه‌های اقتصاد، آموزش، فرهنگ، رسانه، امنیت، قضا، سلامت و مدیریت در نظر بگیریم. و سطح پایین‌ترش اون خرد سیستم‌ها است، از قبیل نظام بانکداری، سیستم پولی، نظام کار، تولید توزیع و تجارت و بحث اقتصاد، که اون تکیگاهی که شاید تو بحث‌های ما وجود داره که هر کدوم از این محورها و هر کدوم از این سطوح بخواد تحقق پیدا کنه، بر اساس اون آموزه‌های اسلامی باید تکیه کنه و بر اساس آموزه‌های اسلامی شکل بگیره. پس ما با مقدمه‌ای که مطرح کردیم، بحث جناب آقای دکتر غلامی رو داریم که ما نظام سازی در جامعه منتظر از دیدگاه مقام معظم رهبری رو داریم، که این خودش مقدمه ای باشه بر تولید نظری پردازی در زمینه نظام سازی در عصر غیبت و جامعه منتظر، که تکیه بر اندیشه های فردی باشه و کسی باشه که یک نگاه عملگرا و خودش هم در صحنه عمل این دغدغه رو داشته و مدیریت کلان جامعه رو داشته و مدیریت کرده. پس خدمت جناب آقای دکتر غلامی هستیم. ما هولوش 35 دقیقه تا 40 دقیقه نظرات آقای دکتر رو میشنیم، بعد در دو بازه زمان خدمت آقای دکتر صدباخری و آقای دکتر ایستانیا خواهیم بود. با ذکر صلواتی بر محمد آل محمد به پیشواز سخنان آقای دکتر غلامی خواهیم رفت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفدا. خب تشکر میکنیم از همه عزیزان، اساتید بزرگوار که تشریف آوردن و این فرصت رو ایجاد کردن و آقای دکتر فرمودن که این نشسته ها در قالب پیش نشسته های همایش بین المللی نظریه انتظار از منظر حضرت آیت الله عظمی خامنه ای مقام معظم رهبری است و قابل تقدیر و تشکر هست زحمات همه عزیزان دست اندرکاران این همایش بین المللی که امید هست انشاءالله یک خروجی عملیاتی از این همایش و از این مباحث و از این مقالات انشاءالله ما شاهد باشیم. خب همجور که آقای دکتر فرمودن، مبحثی که بنده خدمت عزیزان ارائه کنم بحث نظامسازی در جامعه منتظر هست از منظر مقام معظم رهبری. خب طبیعی است که تو این چند سال اخیر مبحث نظامسازی توی مباحث حوزه شاهد رشد قابل توجهی هستش و جاهای مختلف به این مبحث میپردازن و جای پرداختن هم داره. اولین بحثی که مطرح است، اصولا ما در این زمان چرا باید به این مسئله بپردازیم؟ خب باز تو بیانات ایشون یک اشاره به مسئله شد که ما الان در پدیده مواجه هستیم به عنوان پدیده مدرنیته و نظام مدرنیسم در سطح عالم که خب همه شؤون زندگی بشر رو تحت تاثیر قرار داده، در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و اون مسئله‌ای که مهم هست که الان ما در جامعه‌ای هستیم به عنوان جامعه منتظر. ما الان در عصر انتظار هستیم، طبیعتاً جامعه‌ای هم که داریم مدرج زندگی می‌کنیم جامعه منتظر هست و خب این همایش هم با همین عنوان در حقیقت نامگذاری شده، نظریه انتظار و جامعه منتظر. اون چیزی که مهم هست، مدرنیته با نظامات وارد شده و در حقیقت اون دلیل موفقیتش و تأثیرگذاریش هم همین هستش که همه چیز رو با نظام ارائه داده. طبیعی است ما اگر بخوایم در مقابل این نظریه و این گفتمان حرفی برای گفتن داشته باشیم، ما هم باید حرفامون رو نظاممند و مباحثمون رو به صورت یک نظام ارائه بدیم. خب مقام معظم رهبری به عنوان یک فیلسوف سیاسی و یک اندیشمند عملگرا، یک فقیه حاکم که طبیعتاً سابقه مبارزاتی، سابقه مدیریتی کلان نظام اسلامی، از ایشون یک اندیشمند به تمام معنا واقع‌گرا و تحلیل‌گرا ارائه دادن و خب مقام معظم رهبری در بحث جامعه منتظر و نظام سیاسی خب مباحثی دارن. اولا تعریف ایشون از انتظار چی هست؟ آقا میفرمایند که انتظار رکود و سکون نیست، بلکه یه رفتار، یک عمله. تعبیری که ایشون در کتاب انسان 250 ساله که خب عزیزان مستحضر هستید، کتاب بسیار جامعی است، کلیه زمانه ائمه رو حضرت آقا تحلیل کردن از پیامبر تا حضرت ولی عصر برمان یک انسان، ایشون میگه اینا یک انسانن، یک نفرن، هر کدوم در زمان خودش. تو اون کتاب ایشون میفرماید انتظار فرج را افضل اعمال دانستند. معلوم میشود که انتظار یک عمل است، نه دست روی دست بگذاری، یک آماده سازی است در همه زمینه ها. بعد ایشون در بحث نظام سازی میفرمایند که کار اصلی علمای جهان اسلام نظام سازی است. اصلا دیدگاه بین المللی است، بس داخل هم نیست. و نتیجه نظام سازی رد الگوهای لائیک، لیبرالیسم غربی، ناسیونالیسم افراطی و گرایش‌های چپ مارکسیست. دقیقا هم بس که گفتیم در رقابت با نظام مدرنیته. خب بحثی که ایشون در بحث جامعه منتظر و بحث انتظار و مهدیت دارن، حضرت آقا مسئله رو همتراز نبوت تلقی میکنن، یعنی مسئله انتظار همتراز مسئله نبوت هست و ایشون کار انبیاء الهی رو چی میدونه؟ تأسیس یک جامعه مبتنی بر جهانبینی توحیدی. بنابراین همینجور که انبیاء وظیفه‌شون تأسیس یک نظام توحیدی است، جامعه منتظر هم تعبیر حضرت آقا این هستش که مبشر همون اهداف هست. لذا ما یک وجه اشتراکی بین جامعه انتظار و منتظر و جامعه نبوی و انبیا میبینیم. باز تعبیر ایشون هست در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، میفرمان انبیا در برابر این پرسش که چگونه میتوان انسان را ساخت، تنها یک پاسخ دارند: محیط سالم. باید منگنه یک نظام انسانها را به شکل دلخواه ساخته شوند، باید در منگنه یک نظام انسانها به شکل دلخواه ساخته شوند و بس. اینو ما اگر بخوایم یک جامعه دینی داشته باشیم، این باید مبتنی به یک نظام باشه. پس بنابراین تأکید نظام سازی در مباحث مقام معظم رهبری بسیار تأکید شده. خب با توجه به اینکه این بحث همجور که آقای دکتر بدرآبادی فرمودن خیلی گسترده هست و مباحث مختلفی رو شامل میشه، ما توی مقاله سعی کردیم بیشتر به مباحث مقدماتی و مباحثی که پیش‌زمینه در حقیقت تحقق نظام در جامعه منتظر از منظر مقام معظم رهبری. خب حضرت آقا پیش فرضهایی رو برای این نظام در نظر میگیرن. ما اگر بخوام در جامعه منتظر یک نظامی رو ایجاد بکنیم، پیش فرضامون چی هستش؟ ایشون در سخنرانی تاریخ 6/2/95 4 مؤلفه رو بیان میکنن: 1. توجه به آرمانها و واقعیتها. 2. مشخص کردن مرزبندی و تمایزات نظام مبتنی بر دین با نظامهای دیگر مکاتب. 3. کاربردی بودن و برخورداری از قوت و مقاومت علمی. و 4. گفتمان سازی در مسیر تحقق نظام الگویی جدید. حالا بنده بر اساس این 4 بیانات مقام معظم رهبری 4 پیش فرض باز بر اساس بیانات خودشون و اندیشه حضرت آقا پیرامون پیش فرضهایی که ما برای تحقق نظام در جامعه منتظر، و ببینید اولین و مهمترین مسئله برای تحقق یک نظام عنصر قدرت. اگر قدرت نباشه اصولا نظامی محقق نخواهد شد. دین اگر بخواد در جامعه حضور پیدا کنه مبتنی بر وجود قدرته، باید قدرت داشته باشه. حالا بعضی اشکال میکنه آقا دین قدسیست، قدرت زمینیست، این اشکال رو چجور جواب بدیم؟ خب عزیزان همه الحمدلله اهل فضلن. خب ما باید این رو در نظر بگیریم، درست دین قدسیست، وقتی بیاد تو زمین قواعد زمینی بهش اجرا میشه. دین آسمانیست اما تو زمینه، وقتی زمین شد قواعد زمینیست. قواعد زمینی یکیش قدرت هست، لذا این هیچ تناقضی نداره. لذا عزیزان ما باید پیامبر رو هم در حقیقت تو این فضا تحلیل کنیم. بعضی از تحلیل ها خب این حدیث معروف انی با استل اتمم مکارم الاخلاق از پیامبر، اما آیا واقعا پیامبر دمال قدرت نبود؟ اتفاقا برعکسه، پیامبر از روز اول، از اون روز اولی که از غار حرا پایین اومد و رسالت رو شروع کرد به دنبال قدرت بود. پیامبر یک پیامبر عملگراست و باقی‌گراست و اصلا میخواست قدرت رو ایجاد بکنه و به دست بیاره. باشون نگاه کنید تو بحث انذار عشیرت الاقربین، پیامبر به دنبال چی بود؟ استخدام قدرت عشیره خودش برای حکومت. تو بحث امضای در حقیقت توافق اوس و خزرج، به دنبال استخدام قدرت انصار در خدمت اسلام، دنبال قدرت. در امضای صلح حدیبیه، پیامبر اکرم در صلح حدیبیه یا الله به دنبال دیکته کردن قدرت اسلام بود که میخواست اسلام رو به عنوان یک طرف قضیه. باز ما میبینیم که بعد از صلح حدیبیه قبائل مختلف میان با پیامبر عهد و پیمان می‌بندن. چرا؟ چون قریش پیغمبر رو به عنوان یک قدرت قبول کرد و همین باعث شد که اون فتح مبینی که قرآن بیان می‌کنه ایجاد شد. و یا ما می‌بینیم که امت سازی که پیامبر از انصار و مهاجرین انجام داد، اینا همه در مسیر قدرته. مقام معظم رهبری می‌فرمایند وقتی می‌گوییم پیغمبر میخواست یک جامعه الهی و توحیدی به سبک خودش به وجود بیاورد، اولین معنایش این است که قدرت را در آن جامعه پیغمبر میخواست، تصریح آغاست، میخواست در دست بگیرد و همین نکته خصومتها را به سمت پیامبر سرازیر کرد. خب پس بنابراین پیامبر دنبال قدرت بود، با نگاه مثبت البته، نگاه متعالی. در عصر انتظار هم ما همین نیاز رو داریم. باز مقام معظم رهبری میفرماید انتظار چیست؟ انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید و با کمک همین انسانها سیطره ظلم را برکند، انسانها را بنده واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده بود. تشکیل جمهوری اسلامی یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است. این حضرت آقا می‌فرمایند اینی که امام اومد دنبال قدرت بود، حکومت تشکیل داد، جمهوری اسلامی مقدمه است در جامعه منتظر برای در حقیقت تحقق آرمان ها. پس اولین پیشفرض قدرت، ما باید قدرت داشته باشیم تا بتونیم به نظام. دومین پیشفرض نقد و رد نظام های موجود هست. خب در اون قسمت دوم فرمودن مرزبندی نظام اسلامی با سایر مکاتب. طبیعتا ما در این زمان مواجه هستیم با نظام های رقیب. ببینید یکی از مشکلات اساسی ما این استش که ما نتونستیم جامعهمون رو اقناع بکنیم که این نظام موجود، نظام مدرنیته، هنوز به اون درجه آخر و سقوط نرسه. یعنی هنوز این نظریه و این رهیافت تو جامعه شکل نگرفته. بلذا اگر این نظریه و این رهیافت شکل نگیره، طبیعتاً ما نمیتونیم نظام سازی هم بکنیم. چون میگن نظام موجود هست دیگه. ما باید نظام موجود رو به نقد بکشیم. کاری که پیغمبر کرد. شما ببینید پیغمبر اولین کاری که کرد نظام قبیلگی رو در صدر اسلام به نقد کشید. خب پیامبر وقتی وارد اسلام شد، وارد رسالت شد، با یک نظام پیچیده‌ای مواجه بود به نام نظام قبیلگی که مبتنی بود بر نسب، حسب و عصب، یعنی عصبیت، سب نسبیت و حسب الامر، یعنی همه تابع بزرگ قبیله بودند. مثلا پیامبر اومد این گفتمان رو به چالش کشید. خب گفتمان سنگینی بود. لازم ما ببینیم تعصباتی که حول این گفتمان شکل گرفته بود. نزای عدنانی قحطانی در صدر اسلام، نزای اوس و خزرج، همه مبتنی بر نظام قبیلگی بود. خب پیامبر میخواست این قبائل رو دور هم جمع کنه، نمیتونست. لازم بود این سیستم رو به چالش میکشید. لازم پیامبر اومد تا یک عملیات منحصر به فرد نظام قبیلگی رو به چالش کشید. نظام موجود رو رد کرد. خب آی مردم این نظام به درد نمیخوره. چه نظامی ایجاد کرد؟ نظام امت اسلام. نظام سازی است. یعنی پیغمبر اومد نظام رو رد کرد، نظام جدید. لذا مقام معظم رهبری در این زمینه باز می‌فرمایند در سخنرانی 8/10/94: امروز امید ما به علمای دین در سراسر دنیای اسلام است که غرب را قبله خودشان ندانند. این کار شدنی است. دنیای اسلام ابزارهای زیادی دارد: جمعیت خوب، سرزمین خوب، منابع طبیعی، نیروهای با استعداد انسانی که می توانند آفرینش های هنرمندانه خودشان را در عرصه علم و سیاست و فناوری و عرصه های گوناگون اجتماعی ارائه دهند. واقعا نگاه عمیقی است. خب ما تهران که هستیم توفیقی داریم، درس حضرت آقا هم شرکت میکنیم. واقعا انسان دقت میکنه به این شخصیت بدون هیچ تعصبی. یک نگاه عمیق در درس و بحث هم کاملا فضا باز، آقایون اشکال میکنن، سوال میکنن، بحث میکنن، انتقاد میکنن، حرف میزنن، خیلی کاملا فضا. این نشون میده که ایشون اصلا نگاهش نگاه تحلیل مندانه هست. سومین پیشفرض نظام سازی مبتنی بر تحقق امتداد اجتماعی. عزیز ما اگر بخوام یک نظامی ارائه بدیم تو خلاء که نمیتونیم همینجوری بشینیم با خودمون صحبت بکنیم. این نظام باید اثر اجتماعی داشته باشه، مشکلات رو حل بکنه، بره تو جامعه و مشکل جامعه رو حل بکنه. خب مبتنی است نظام فقهی ما بر فقه فردی، اما امروز خیلی از مسائل نظامات شده، نظام بانکی، نظام پولی، نظام‌های مختلف. بنابراین سومین پیش فرض این هستش که این نظام دارای امتداد اجتماعی باشه. حالا من یه مثالی براتون بزنم. مثلا بحث بهداشت. خب اگه ما بیایم بهداشت رو از نگاه فردی ارائه بدیم، احکام طهارات، طهارات صلات، مطهرات، نجاست، آیا این مشکل رو حل میکنه امروز؟ قطعا حل نمیکنه. مسئله بهداشت و مسئله سلامت جامعه نیاز به یک نظام داره، ولذا فقه در اصل نظام سازی باید بیاد این مسئله رو مطرح. یه مثال معروفی هست، میگن در نجف بیشترین کتاب در مورد طهارات نوشته شده و کثیف‌ترین شهر هم هست. یعنی کار علمی فقهی فردی انجام شده اما اثری نداشته روی اون شهر، شهری شهر تمیزی نیست. بذار فقه ما باید فقهی باشه که مبتنی بر تأثیرات اجتماعی بین بذار خب از مستحضر هست تو نظام سازی دو تا بحث مطرح میکنه، یک مکلف فردی، یک مکلف اجتماعی. یعنی ما دیگه تقسیم مکلفین رو باید یک نگاه جدید داشته باشیم. ما یک سری مکلفین اجتماعی داریم که باید در قالب نظام بذار باز مقام معظم رهبری تو این زمینه بحث دارن. میفرمایند شیعه اگر بخواهد واقع بینانه نظر دهد باید اطلاعات فراوانی داشته باشد و فقه شیعه باید در زمینه روابط خارجی، تعلیم و تربیت، سیاست زراعی، صنعتی، نظامی و سایر ابواب زندگی پاسخگو باشد. چهارمین پیش فرض که حالا من خیلی اینو دیگه طولش نمیدم، نگاه جدید به منابع استنباط هست در نظام سازی. طبیعتا این کاملا مشخص هست که ما اگر بخوام یک نظام جدید، منابع با نگاه جدید، منابع همون منابع هست اما تحلیل تحلیل جدیدی است. مسائلی باید وارد فقه بشه، تأثیر زمان و مکان، بحث مصلحت از منظر جدید، عقل حکومتی که باز خود حضرت آقا در نماز جمعه سال 67 می‌فرمایند تأثیر زمان و مکان ابواب جدیدی را باز خواهد کرد و مشکلات جامعه بر مبنای تفکر اسلامی با شیوه فقاهت حل خواهد شد. یه نکته‌ای که در مورد مقام معظم رهبری ما چندین سال در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در محضر آقای دکتر مهاجرنیا خب این بحث در حقیقت اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری رو پیگیری میکردیم و ابعاد مختلف رو شما فیش برداری کردیم که الان تو پژوهشگاه فکر کنم 60-70 جلد کتاب به صورت مجلد هستش، فیش های مختلف که الان اون وقت خدمت های دکتر مهاجرنیان کمکشون میکردیم به بحث فیش برداری و کمکش توی زمینه. واقعا انسان به یک نتیجه میرسه که این شخصیت یک فکر منسجم داره. این از سال 42 که وارد عرصه مبارزه شده تا سال 98 این توازن اندیشه وجود داره. اینجور نیست که بگیم آقا تلاطم داشت. تو ما این تلاطم را میبینیم، مثلا طرف پارسال یه حرفی زده، امسال یه حرفی زده، ولی ایشون واقعا اون نظام فکری، اون نظام فکری که معظم الله داشتن از ابتدای مبارزات تا الانی که سال 98 هست، اون توازن حفظ شده. خب بحث بعدی که ما میتونیم مطرح کنیم پیرامون نظام سازی در عصر جامعه انتظار و منتظر از منظر مقام رهبری، نقد و بررسی مبانی نظام های موجود هست. اینا به عنوان پیش زمینه هایی است که نیاز هست. اولین مسئله ما باید دقت داشته باشیم که در حقیقت نیاز نظام های موجود رو تو جامعه حساس کنیم، جامعه رو نسبت به اینا شکاک کنیم که خود حضرت آقا میفرمایند فرهنگ غرب فرهنگ برنامه‌ریزی برای فساد انسان است. فرهنگی است که همچون ابزار در اختیار خداوندان زر و زور به امپراتوران قدرت هست. بلازم ما باید این مسئله رو دقت داشته باشیم. سوال، آیا ما میتونیم نظام غرب رو اسلامیزه کنیم؟ آیا واقعا شدنی است؟ قطعا شدنی نیست. چون این نظام مبتنی است بر اون نظام مادی. شما ببینید روند نظام سازی تو غرب بر اساس چه فرایندی بوده؟ اول از پوزیتیویسم، اثبات گرایی، تجربه گرایی، حس گرایی آغاز شد. خب همه یعنی گفتن آقا هر چیزی که حسی نیست، تجربه نیست، نیست، علم نیست. خدا رو میبینیم، اثبات میشه، نه پس نیست. ماوراء طبیعه رو میبینیم، نه پس نیست. اصلا پوزیتیویست یه خیانتی به جامعه بشریت کرد. البته خب الان دیگه از بین رفت نظریش. مسئله دوم، انقلاب صنعتی با محوریت عقلانیت ابزاری که اومدن کلا دین رو از عرصه جامعه گذاشتن کنار و گفتن عقلانیت با دین نمیسازه. و مسئله سوم، تنظیم نظامات حقوقی مبتنی بر در حقیقت مادیگرایی. خب حالا ما این نظام رو میخوام بیاریم اسلامیزه کنیم، نمیشه. پس اگرم بر فرض محال یک قضیه پارادوکس هست، اگرم بشه خروجی اون جامعه و اون نظام یه نظام مادی است. تو جامعه ما داریم این چالش 40 ساله رو میبینیم. الان دوستان ما تو مباحث اقتصادی به شدت پیگیر نقد این طرح بانکداری اسلامی که تو مجلس داره بحث میشه. آقای دکتر مسعودی‌نیا و دوستانشون که از رفقای ما هستن تو دانشگاه الان خیلی شدید میگن اصلا این طرح قبلی بدتره و خیلی هم بحثش خیلی جدی داره مطرح میشه که مثلا یک عده موافقشن، چون واقعا اونا که مطالعه کردم یه خروجیش از وضعیت موجود بدتر هست. حالا شما بیاید تو مواد دیگه، تو بورس، تو بیمه، تو مسائل دیگه، تو حتی دموکراسی، ببینید الان من در قسمت بعد بحث خواهم، یه چالش جدی هستش، چون این نظام خروجیش یه نظام الهی نیست. رضا شما میای متاسفانه فقه عقب نشینی کرده در مقابل این نظام با عناوین مثل استرار، مثل عناوین ثانویه اومده گفته خب ما اینا رو بیایم تو دستگاه مثلا اسلام بخوایم اسلامیزه کنیم، ولی عملا خروجی مفیدی نیست. خود مقام معظم رهبری به این مسئله اشاره، به مباحثی که من درس که همه مبتنی است بر مباحث حضرت آقا، ایشون میفرماید علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان بینی دیگری است، سال 88 بیانو فرمود، مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالبا مبتنی بر نگاه مادی است. خب خروجی نظریه و این جامعه هم. مسئله دوم که خیلی مسئله مهمی است، نقد و بررسی در حوزه سیاسی و مشروعیت قدرت. ببین تو نظام مدرنیته همه عزیزان اهل فضل و فن هستن میدونن مبتنی است بر رأی مردم، مردم خواستن اون قدرت مشروعه، نخواستن مشروع نیست. اما در نظام اسلامی در جامعه منتظر مقام معظم رهبری میفرمایند، ببین حالا شاید اینا مثلا ما بگیم تو جامعه مطرح کنیم، جامعه شاید میگن آقا کشش نداشته باشه، ولی باید مطرح بشه آهسته آهسته. در نظام امامت حاکم جامعه اسلامی از سوی خدا تعیین می شود و مردم نقشی ندارن. حالا شما یه حرفو بزن همه بهت حمله میکنن، آقا مردم نقش ندارن، مردم چه بدانند و چه ندانند، چه بخواهند و چه نخواهند، امام و پیشوای جامعه رهبر و حاکم جامعه است. اصلا چه بدونن چه ندان، چه بخوان چه نخوان، یعنی به معنای مشروعیت قدرت دخالتی ندارن. این بیانات مال که سال 61، حالا شما بیاید قدیم بودی، الان ایشون یه بیان سال 82 میفهمن، اگر کسی برای حکومت انتخاب شود از تقوا و عدالت برخوردار نبود. ببین اینا وظیفه‌ای است که مثلا ماها و کسانی که حالا تو این بواسطه هست اینا رو باید تو جامعه یواش یواش منتقل کنیم. میفرمان اگر کسی برای حکومت انتخاب شود از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم که بر او اتفاق کنند از نظر اسلام قدرت او نامشروع است. همه مردم بگن آقا تو هستی ولی شرایط رو نداشته باشه قدرتش نامشروع است. خب پس آقا دموکراسی تو اندیشه رهبری چی میشه؟ باز این خیلی جالب هست. اصلا شما ببینید تو مباحث آقا اصلا کلمه‌ای با عنوان دموکراسی نداریم، اصلا نداری، اصلا هیچ وقت کلمه دموکراسی رو استفاده نمی‌کنه. اگر هم استفاده کنه از نگاه منفی، ایشون قائل به مردم سالاری دینی است. حالا مردم سالاری دینی یعنی چی؟ سال 79 ایشون میفرماید مردم سالاری دینی یعنی اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند بدون مردم نمیشود. ببینید میگه بدون مردم نمیشود، نه که مردم مشروعیت قدرت رو بیان انجام بدن. بنابراین نظر حضرت آقا این استش که دموکراسی مردم سالاری دینی یعنی حضور مردم در تحقق حکومت اسلامی، که این حضور میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه. شرکت در جهاد، شرکت در حل مشکلات کشور، بسیج، شرکت در راهپیمایی و حضور در انتخابات. ببینید ما نباید مشروعیت حکومت اسلامی رو بزنیم به انتخابات. انتخابات یکی از روش‌های کمک مردم به حکومت اسلامی است. یکی از روش‌هاست. میتونه باشه میتونه نباشه. بنابراین انتخابات در نظام اسلامی یه روشه. یه روش برای کمکه. شاید یه زمانی ما تصمیم گرفتیم این روش نباشه. یعنی حکومت هیچ در حقیقت مشروعیتی، احساس نامشروعیتی نباید پیدا کنه. باز تعبیر حضرت آقا چیه؟ باز ببینید مردم سالاری یعنی چی؟ به عنوان استفهام مطرح میکنه. یعنی کل نظام سیاسی جوشیده از مردم است. از چه چیز مردم؟ فقط از رأی مردم که قابل خرید و فروش و معامله و این چیزاست. نگاه منفی به در حقیقت رأی دارن. بنابراین ما باید دقت داشته باشیم که ما تو جمهوری اسلامی اومدیم قانون اساسی رو تنظیم کردیم بر اساس مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، اما تو عمل اینجوری نیست. این مباحث باید یواش تو جامعه مد. آیا الان واقعا رئیس جمهور، یعنی هر رئیس جمهوری که میاد احساس میکنه قدرتش مشروعیتش از مردم است؟ ما اینو در همه رئیس جمهورها دیدیم. بذار ببینید، قانون اساسی میگه تنفیذ رهبری، اما همه ما شاید واقعا به این مسئله اذعان داشته باشیم که تنفیذ رهبری یه عمل تشریفاتی است. یعنی رئیس جمهوری که با 24 میلیون 25 میلیون رأی میاره احساس میکنه مردم این قدرت رو بهش دادن، حالا که رأی یعنی اون قدرت متخذ از اون قدرت حکومت اسلامی است که در رأسش یک فقیه جامعه شرایط. بذار ما تو جامعه، تو نظام سازی، تو جامعه منتظر ببین این مباحث رو حضرت آقا شاید نتونه خیلی مطرح کنه. چرا؟ چون شاید متهمش کنن مثلا به نمیدونم تمرکز قدرت تو خودش، ولی این مباحث باید آهسته آهسته مطرح بشه. ما هر جا تو جمهوری اسلامی تمرکز قدرت داشتیم موفقیت بیشتر بوده، تو ابعاد نظامی، تو ابعاد سیاسی، تو ابعاد امنیتی. ببینید 40 سال تلاطم سیاسی کم نیست، این رو چه قدرتی حفظ کرد؟ قدرت تمرکز قدرت در ولایت فقیه. اما تو اقتصاد چون این تمرکز به هم خورده، لذا ما میبینیم که شده پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. بنابراین خود حضرت آقا هم پیشبینی کردن و ببینید، عرض میکنم این حرفای بنده نیست، ایشون در سال 90 توی دانشگاه کرمانشاه میفرمایند در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است، شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. یعنی ما واسه میایم رئیس جمهور کلا بذاریم کنار، مثلا بریم تو سیستم پارلمانی، هیچ اشکالی نداره، نه مشکل قانون اساسی داریم، نه مشکل در حقیقت شرعیت حکومت. بنابراین این مسئله خیلی مسئله مهمی است که ما باید این تو نظام سازی تو جامعه منتظر تمرکز قدرت. مثلا شما ببینید، مثلا خیلی جالب هست، ما تو صدر اسلام اصولا اثری از مراجعه پیغمبر و امام علی به آراء مردم نداره. این کمک مردم داریم ما که آقا مثلا امام علی مثلا بیاد بگه آقا مثلا فرماندار مردم بیان انتخابات کنه، خودش تعیین میگه، خودش برمی داشت. و این مسئله مهمی است. پس بنابراین ما باید این مسئله دقت داشته باشیم. مسئله بعدی تو حوزه فرهنگی و اجتماعی هست که باز مقام معظم رهبری نسبت به نظام موجود حرف و انتقاداتی دارن که میفرمان این نظام مبتنی بر جهت‌دهی امیال انسان‌ها به سوی مادیگرایی است و ما باید این رو در حقیقت اصلاحش بکنیم. میفرمان دومین خصوصیت جامعه ایدئال مهدوی بالا رفتن سطح اندیشه انسان هاست، هم اندیشه علمی انسان، هم اندیشه اسلامی انسان، هم در دوران ولیعصر. یعنی در دوران ولیعصر شما باید نشانی از جهل و بیسوادی و فقر فکری فرهنگی در عالم پیدا نکنید. و آخرین بحثی که الان بنده توی این مقاله اختصاص دادم، تحلیل انقلاب اسلامی از منظر نظام سازی در جامعه منتظر در اندیشه رهبری، که ما بیایم انقلاب اسلامی رو از این منظر تحلیل بکنیم. ببین حضرت آقا باز میفرمان در کتاب 250 ساله، ما ملت ایران حالا که یک انقلابی انجام دادیم، انقلاب ما در راه آن هدفی که امام زمان برای تأمین آن مبعوث می شود یک مقدمه لازم و یک گام بزرگ است. ارتباط انقلاب اسلامی با مهدویت. اما اگر این گام را بر نمی داشتیم، یقیناً ظهور ولی عصر و عقب می افتاد. بنابراین ببینید، ما تو بحث تأثیر انقلاب اسلامی از منظر نظام سازی دو تا مسئله رو باید دقت داشته باشیم. یک، اولا یه بحثی اصلا مطرح هست که آقا اصلا نظام سازی امکان داره در عصر انتظار و جامعه منتظر یا نه. خب ما میگیم آقا خود انقلاب اسلامی بهترین دلیل برای این مسئله هست. وقوع شیء ادل و دلیل علی امکان. همین که واقع شده معلومه که میشه دیگه، خود نظام اسلامی یک نظام، یعنی یه حکومتی است مبتنی بر نظام اسلامی. پس این مطلب اول. مطلب دوم این است که ما انقلاب اسلامی رو باید به عنوان یک کلان نظام و یک ابر پروژه در نظر بگیریم. در جامعه منتظر یک کلان نظام ایجاد شده که یک سری نوآوری ها و ابتکاراتی داشته و داره که متاسفانه جمهوری اسلامی نتوانست از این ابتکاراتش استفاده بهینه کنه. شما ببینید، ما تجربه های خیلی خوبی تو جمهوری اسلامی داشتیم که قبلا نبود. مثلا همین بسیج، جهاد سازندگی، کمیته امداد، حساب صد امام، بنیاد مسکن، جهاد دانشگاهی، وحدت حضور، همه اینها در حقیقت میتونن ترجیع بند و زمین ساز خرد نظام تو جمهوری اسلامی بشن. به ما تو بحث بین المللی تونستیم کار بکنیم. به مثل ما رفتیم تو عراق حشد و شعبی رو ایجاد کردیم. تو لبنان حزب الله رو ایجاد کردیم. تو یمن انصار الله رو ایجاد کردیم. اینا همه الگو گرفته از مدل داخلی است و موفق. چون کاملا موفق. چرا؟ باز علتش به همون برمیگه، تمرکز قدرت تو ولایت فقیه. اما تو داخل ما نتونستیم در حقیقت این خرد نظام ها رو ایجاد بکنیم و این یک فرصتی است. این همایش میتونه ان شاء الله فرصتی باشه که این مباحث به صورت عملیاتی تر و جدی تر مورد بررسی قرار بگیره. پس بنابراین ما به عنوان جنبندی بس که بخوام خدمت عزیزان عرض بکنیم، تو این گفتار و این مقاله که بندار سعی کردم بیشتر به اون مقدمات و پیش‌فرض‌ها و پیش‌زمینه‌ها و حالا یک نگاه تحلیلی عملیاتی به انقلاب اسلامی داشته باشیم که نظام‌سازی در جامعه منتظر از منظر مقام معظم رهبری چه الزاماتی، چه پیش‌نیازهایی و چه مبانی داره که انشاءالله بتونیم توی مسیر قدم برداریم. خیلی تشکر میکنم از صبر و حوصله همه عزیزان، اساتید بزرگوار، جای الهی نجات و دوستان دیگر که واقعا صبر و حوصله کردن و این مباحث رو خدمتشون عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سخنان جناب دکتر غلامی رو شنیدیم در بحث نظامسازی که همینجوری که خودشون هم گفتن بحث پیش‌فرض‌های نظامسازی رو از منظر مقام معظم رهبری مطرح کردن. ما در دو بازه زمانی 15 دقیقه اگر اساتید موافق باشن خدمت اساتید ناقد خواهیم بود. حالا هر کدوم از دوستان آقا سیدشون در خدمتیم. هر کدوم از اساتید بفرم.
رحمان رحیم و بهی نستعین. خیلی سپاسگزار از همه اساتید جناب آقای دکتر غلامی که زحمت کشیدند و همه عزیزان و سرورانی که در جلسه تشریف دارند. به هر حال فرصتی است برای اینکه بیشتر درباره این بحث مهم و اساسی نظامسازی در خصوص دیدگاه مقام معظم رهبری با هم دیگه صحبت کنیم. اون هم نظامسازی و یا همون واو اگر بود بهتر بود، نظام اسلامی در جامعه منتظر. عرض کنم که من سه چهار تا نکته در خصوص فرمایشات جناب آقای دکتر عرض میکنم، چون مقاله ای رو هم که داشتند خوندم. به هر حال آقای غلامی با هیجان و خیلی خوب محکم به هر حال این بحث اساسی رو مطرح کردند، سپاسگزارم. عرض کنم من نکته اولم توی عنوان بحثه و یا بحثت نظام سازی است یا بحثت نظام اسلامی است، وگرنه چندان این بحث گسترده خواهد شد که جمع نخواهد شد. نظام سازی اقتضاعات خاص خودش داره، نظام اسلامی اقتضاعات خاص دیگه ای داره، یه بحث دیگه ایست. لذا اگر همون واوی رو که آقای بدرآبادی فرمودند، نظام اسلامی، نظام سازی و نظام اسلامی بهتر بود، تا اینکه داخل پرانتز بذاریم نظام اسلامی، قطعا یکی نیست دیگه، مستحضرن هست. بله دیگه، حالا اونش دیگه نمیدونم بقیه شو. جامعه منتظرم در واقع جامعه اسلامی است، یعنی جامعه اسلامی مطلوب یا جامعه منتظر هست که در عصر غیبته. حالا بحثش هم در عصر غیبته.
سعی میکنم این بین یه فتح و کسره بین شیخ و سید اختلاف هست. ایشون میفرمودن جامعه منتظر.
من حوال
منتظر
تو فضای بحث بودیم ولی منتظر درست.
ایشون منظورشون منتظره.
ایشون من یادداشت برای من باز دقت نکردم. بله همون منظور.
بله منتظر طبیعتاً.
یه کمی.
بله.
نه سابقه لسان بود.
جامعه منتظر همون جامعه موجوده.
بله درسته.
جامعه منتظر
جامعه‌ای که در درش هست. بله. ایشون اتفاقاً یعنی داره که بحث میکنه. حالا من یه جاهایی نکاتی رو اتفاقاً اینم نوشته بودم که آیا بحث از جامعه منتظر هست یا جامعه ایدئال مهدوی است. گاهی اوقات ایشون بحث از جامعه ایدئال مهدوی میکنن، یکی دو تا دادم از مقام معظم رهبری ذکر کردن. طبیعتاً باز این بحث نیست احتمالاً.
اون شبیه سازی بوده دیگه.
آره، حالا بفرمایید شما مگین که شبیه سازی بشه بفرمایید شما. به هر حال مثلا جامعه این مهمه میدونید که بحث بسته بشه. بسته شدن بحث، مشخص کردن چارچوب بحثی، بحث اساسی و کلیدی است. همچنان که اینجا من به نظرم باز آیا بحث از نظام سیاسی است یا نظام سازی است به طور کلان یا نظام اسلامی است، اینها رو که کنار بگذاریم روی کرده بحثه، آیا بحث سیاسیه یا اقتصادیه. ببینید اینا هر کدومش اقتضائاتی داره و فضای بحث رو میتونه کاملا متفاوت کنه. این به نظرم خوبه که حالا حتما آقای غلامی تفتون دارن به این نکته، اما خوبه که این تذکر داده بشه، دقیق مشخص بشه آقا من دارم بحث از نظام سازی سیاسی جامعه منتظر میکنم از دیدگاه مقام معظم رهبری، قشنگ و شفاف مشخص بشه که بحث شما چیست. لذا دیگه اون وقت شما نمیتونید بحث از اقتصادی بکنید. همچنان که نقد دیدگاه رقیب دیگه اینجا برای شما اولویتی نخواهد داشت، مگه اینکه در ضمن بحث تو انجام بشه. یک بند جداگونه ای رو یا فصل گفتار جداگونه ای رو احتمالا شما نتونید برای بحث نظام سازی. لذا شاید ایشون بگه نه اصلا من کارا به نظام سازی نیست، بلکه میخوام مقدمات نظام سازی رو بیان کنم. اون یه بحث دیگه ایه. باز اینجا اینم خوبه که دقت بشه. همچنان که به هر حال ببینید این عناوین کلی که آقای دکترم گاهی اوقات تکرار کرد توی متنم اومده بودن، از جمله همین متن آخر، اینها اینا به نظرم خیلی متنای خوبیه، خیلی عنوانهای خوبی هم هست، هر کدومش هم میشه یه مقاله خیلی خوب دربارش تولید کرد. اینها عنوانهای کلی است که وقت شما اگر بخواید بهشون وفادار بشید باید 60-70 صفحه بنویسید، بخواید وفادار هم نشید مجبور به کلیات اکتفا کنید. این 3-4 تا نکته به نظرم اومد که توی اصل این بحث خوبه که مورد توجه قرار بگیره. شما که به هر حال دغدغه این بحث دارید، میدونم بحث مهم و اساسی هم هست. چند تا نکته دیگه رو عرض میکنم. اول این که ببین جناب آقای دکتر اساتید محترم، بحث اینه که آیا ما وقتی که داریم از نظام سازی بحث میکنیم، یه جایی آقای دکتر دارن که فقه دوچار انفعال شده و برگشت کرده، در واقع عقب نشینی کرده انگار. من نمیدونم این بحث چقدر درسته در این که فقه باید فعال باشه و کنشگر باشه، شکی نیست، و در این که گاهی اوقات فقه در عرصه مسائل دوچار، یا فقیه دوچار اضطرار میشه و احکام ثانوی در واقع نقش بازی میکنند، خب اینم شکی نیست. به هر حال احکام ثانوی گاهی اوقات فراوون به هر حال نقش بازی میکنه، توی به ویژه درسی سیاست، به ویژه درسی نظام سیاسی. حالا اگر شما اومدید حکم اولی رو رها کردید، حکم ثانوی رو گرفتید، حکم ثانوی که سهله، حکم حکومتی رو گرفتید، حکم حکومتی که سهله، حکم حکومتی ناشی از ضرورت رو هم نه، ناشی از اضطرار رو هم نه، بلکه حکم حکومتی ناشی از مصلحت جامعه اسلامی رو که هنوز شاید به درجه اضطرار هم نرسیده باشه، این رو گرفتید، میشه غیر اسلامی؟ میشه عقب نشینی فقه؟ فکر نمی کنم این تو چیزی درست باشه. قطعا این نیست. به هر حال همچنان باز فقهه، همون فقهی که گفته آقا این حکم اولی رو اجرا کن، بعدش هم گفته آقا حکم ثانوی، بعد گفته حکم حکومتی، بعد گفته حکم حکومتی بر اساس مصلحت جامعه اسلامی. لذا حالا این یه بحثه. بحث بعدی اینه که حالا اگر شما از روی اضطرار یا از ضرورت یا مصلحت، حالا اینا به هم دیگه قفلنده نحوی، شما اومدید مثلا بیمه رو مطرح کردید، بانکداری رو مطرح کردید، حالا اسلامیش، همین اسلامی مطلوبش، حالا من کار ندارم این چیزایی که الان تو جامعه ما هست درسته یا نه، اون بحث دیگه است. اگر اینا رو بحث کردید میشه غیر اسلامی؟ نمیدونم این همه مسائل جدیدی که به هر حال توی فقه اومده، فقها فتوا دادند بر اساس اون، یکی دوتا هم نیست، هزاران مسئله است. یعنی 4-5 تا رو ما معمولا نام بردیم. مرحوم شهید مطهری قبل از انقلاب دربارش کتاب نوشت، اما بسیاری از مسائل دیگه از فقها الان دارن بر اساس اون فتوا میدن. مسائل جدید هم هستن، مسائل جدیدی هم هستن که در غرب مطرح شد، اصلا ما اصلا بلد نبودیم این چیزا رو. خب حالا اینا میشه غیر اسلامی؟ قطعا اینجوری نیست. حالا اتفاقا جناب غلامی نکته خوبی رو اشاره کردن. ببینید شما اگر اومدید بحث از مردم سالاری دینی کردید، مردم سالاری در این که ترجمه دموکراسیه که شکی نیست که ترجمه اونه، خیر حالا هیچی، مردم سالاری، اگر شما اومدید بحث از مردم سالاری دینی کردید که مقام معظم رهبری هم اتفاقا روی اون تأکید فراوان دارن و شما هم اتفاقا صفحه بعد تو هم مقالتون میفرمایید که تایید کرده ایشون و این رو میپذیره، جو غیر اسلامی؟ قطعا اینجوری نیست که. مردم سالاری پس میشه یک قالبی وجود داشته باشه، یک قالبی برگرفته از تجربیات عقلی بشر که مفید هم بوده، راهبرم بوده، راهبردگرا هم بوده، نجات دهنده هم بوده در مواردی. حالا آنچه که در غربه خب طبیعتاً هزار تا مشکل داره، اون که ما قبول داریم، اما به هر حال یک الگویی است که ممکن شده در جمهوری اسلامی عملیاتی بشه. این که غیر اسلامی نیست. همچنان که توی بحث انتخاب و انتصاب و این دعواهایی که اساتید محترم بهتر از من میدونن، اصلا برخی از فقها معتقدند به انتخاب، و اتفاقا اصلا انتخاب رو مشروعیت ساز میدونند. اون میشه غیر اسلامی؟ حالا یه فقیه نه یه سال، نه دو سال، 30 سال، 40 سال زحمت کشیده، رفته منابع رو هم دیده، بعد میگه آقا من که رفتم گشتم دیدم که اگر مردم حضور نداشته باشن اصلا اون نظام مشروعیت نداره. نمیتونی بگیم غیر اسلامی. به نظر من میتونی بگیم بله یکی از دیدگاه هایی است که در این عرصه وجود داره، 100 تا نقدم برش هست، اما در اینکه آیا اسلامی هست یا نه، اینو ایشالا واگذار میکنیم موقعی که حضرت تشریف بیارن، اون وقت همه اینا رو برامون بیان خواهند کرد که چطوری هست. از طرف دیگه اتفاقا این نکته خیلی مهمه. ایشون میفرماد آی غلامی، این اتفاقا نکته است، من چون توفیق داشتم ولایت فقیه از دیدگاه ایشون رو کتاب کردم، خب از دیدگاه مقام معظم رهبری رو. ایشون معتقد به مشروعیت دوگانه است، من عباراتش هم اینجا دارم میخونم براتون، یعنی مشروعیت الهی مدرومی. حالا تعبیر به مشروعیت دوگانه ایشون نمیکنه، حالا من عرض میکنم عبارات، این عبارات رو بخونم که، و این اتفاقا خیلی راهبره، خیلی راهگشاست، و حالا توجه به این هم به هر حال به نظرم مهمه. ببینید مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست، بله در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه پایه مشروعیت. به تعبیر دیگر در سیاست ها و حکومت ها و نظام ها میل و صلاح و خواست و شوق مردم یکی از ملاکات حقانیت است. نظام جمهوری اسلامی حکومتی است که این کشور را اداره می کند، قبل از آن در حکومت، حالا در ادامه. بعد ایشون می فرماید مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست، پایه اصلی تقوا و عدالت است. منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد. شما بگید، شاید بگید خب همون کارایی شد که همون کارآمدی منظوره، خب لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهمیت قائل است. این یه بحث. یه جای دیگه ایشون، این فکر کنم همین سال 85 اینجا هست، یعنی اواخره، نه اون سال 61، نظر مردم تعیین کننده است اما نسبت به آن کسانی که دارای معیارهای لازم است، که اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمیتواند به اون مشروعیت بخشد. میدونید توی نظریه انتخابم هم همینه، یعنی نظریه اون دوست آقایون و علمایی که معتقد به انتخابم هستن میگن آقا باید از بین فقهای صاحب شرایط انتخاب کنی، نه هر کسی رو، اون که مفروض بحث ولایت فقیه. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت میرسد به قبول ما، منظور مردمه. اگر همین آدم با همین معیارها را مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. یعنی این که میگم ایشون معتقد به مشروعیت دوگان است، یعنی یه فقیه مردم قبولش نمی کنند، اگر قبول نکرد باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم. ببینید اینو بعضی رأی مردم رو، یه جای دیگه ایشون میفهمن، بعضی رأی مردم رو پایه مشروعیت میدانند. رأی مردم لااقل پایه اعمال مشروعیت است. این تعابیر صریحه به نظرم و برخلاف خب حالا خیلی از دیدگاهی دیگه ای که به هر حال معتقدند که مشروعیت مثلا صرفا مردمی است یا صرفا الهی است، به نظرم میاد که ایشون این جایگاه مردم رو اینقدر مهم میدونند و میبینند. حالا ببینید، ما اگر بخواد نظام سیاسی صحبت کنیم، نظام سیاسی اصول مبانی داره، یه اهداف داره، یه احکام داره، یه اخلاق داره. خب این اصول مبانی که یکی میگیرم اینجا، اهداف، احکام و اخلاقش ثابتند. قراردادها، ابزارها، سازمانها، ساختار و حکومت، روند و رویه اعمال قدرت، اینا مباحث عرض میکنم متغیرن. این مباحث متغیر رو هر کسی از هر زاویه‌ای در هر جامعه بسته به شرایط و مقتضیات میتونه اجرایی و عملیاتی بشه. از طرف دیگه خوبه به نظرم این بحث لحاظ بشه که آیا بحث از نظام مکشوف است یا نظام موجود است یا نظام مطلوب. یعنی این سگانه هم به نظرم از همدیگه باید تفکیک بشن برای اینکه ما زوایای بحثمون روشن بشه، وگرنه به نظر میرسه اون چیزی که توی جامعه ایدئال مهدوی است، بله اون نظام مطلوبه، اما تو آنچه که توی جامعه امروزی ما به دنبالش هستیم، نظامی که به دنبال کشفش هستیم، دلمون هم میخواد مطلوب باشه، اما اینکه آیا مطلوبه یا نیست، اون جامعه‌ای که امروز ما داریم، این جامعه‌ای که امروز ما داریم، برخی از گزاره‌هاش، برخی از سازه‌ها و ساختارش مطلوب ماست، همش که مطلوب نیست. یه نکته هم من اینجا فقط اشاره کنم، اتفاقا آقای نظام مکشوف، نظام مطلوب و نظام موجود. آخرین نکته، آقای بدرآبادی هم برای اینکه دیگه دیگه چی نشه، یه بحثی فقط وجود داره، اون تمرکز قدرته. من نمیدونم حالا جناب آقای غلامی اتفاقا چندی مرتبه فرمودند که تمرکز قدرت در ولایت فقیه، من به نظرم این عبارات بیش از اونی که کمک کننده باشه ضربه زننده است. ببینید مقام و معظم رهبری بر اساس قانون اساسی، بر اساس آنچه که خودشون فرمودند، ولی فقیه، حالا ولی فقیه در جامعه اسلامی ما ناظر هست، هر جام که صلاح بدونن انحرافی در جامعه شکل بگیره جلوشو میگیرند. اما ایشون به صراحت در موارد مختلف گفته آقا رئیس جمهور کار خودشو میکنه، قوه مقننه کار خودشو میکنه، منم دخالت نمیکنم. چرا؟ اگر رئیس جمهور یا قوه مقننه خواست کاری بکنه که برخلاف رویه و روح نظام اسلامی باشه، ایشون جلوشو میگیره. این همون نظارت دقیق عرض میکنم همراه با ضمانت اجراست. این تمرکز قدرت نیست. ببین اتفاقا همه دعوا سر این بود که آقا این قدرت، ما هم به هر حال یه چیزی به نام تفکیک قوا که توی نظام اسلامی انجام دادیم، ایشون هم اتفاقا میپذیره که آقا هر کسی کار خودشو داره انجام میده، فقط توی مواردی که لازم باشه حکومتی صادر میشه. این غیر از اونه که میگه آقا تمرکز قدرت وجود داره. این تمرکز قدرت به نظرم یه وقتایی ضربه میزنه. خیلی متشکرم، ببخشید جسارت شد.
با تشکر از استاد گرانقدر که وقتم رعایت میکنن، ما آقای دکتر غلامی صلاح بذارن نکات آقای دکتر ریسانی و نکات حضار رو میشنویم و در پایان شما جنبندی داشته باشید این کمک میکنم. آقای دکتر ریسانی در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات خط کنیم. من از تعارف میگذرم. عنوان مقاله و سخنرانی که ارائه شد، نظام سیاسی، نظام سازی در جامعه منتظر، در اندیشه مقام معظم رهبری. من 14 تا نکته دارم، حالا 14 تا نکته میرسم یا نمیرسم از جا که وقت من تمام شد آقای دکتر بدرآبادی اشاره بفرمان، من همونجا بحثمون تمام میکنم. یعنی اینطوری نیست که حتما 14 تا رو قسم خورده باشم که ارائه کنم. نکته اول بحث علل توانمندی نظام هاست که به عنوان پیشانی بحث آقای دکتر غلامی اشاره کردن. بعد مدعاش نمیشد شد که علت توانمندی نظامات غربی رمز موفقیتشون نظام بودنه. یه حرفی زدن تحصیل حاصل شد. اگه ما سوال کنیم که علت توانمندی تمدن ها چیه، علت توانمندی این نظامات چیه، من دیدگاه هم مقام معظم رهبری رو دارم مطرح میکنم، هم دیدگاه اقبال رو. اقبال لاهوری خیلی قشنگ میاد میگه که علت توانمندی غرب چیه. میگه محکمی او را نه از لادینی است، چون برخی های اعتقاد دارن که علت توسعه و پیشرفت غرب چون بیدین بودن، پس داشتیم توی دوران همین ایران هم داشتیم و داریم الان، یا چون عقاید دینیه باعث شده که ما عقب مونده شدیم. ملکم خواه هست، آخونزاده هست، مستشار دوله هست، بیدیم توی مشروطه تا الان متاسفانه کم نیستم. محکمی او را نه از لادینی است، نه فروغش از خط لاتینی است. چون بعضی اومدن گفتم یه حروف الف با رو عوض کنیم. تو ترکیه همسایه‌مون آتاتورک اومد چه این کارو کرد دیگه. و تو ایران هم بعضی اومدن چه این کار رو انجام بدن. قوت افرنگ از علم و فن است. یه علم و فن یعنی توجه به عقل. عقل باعث شد که غرب توانمند بشه. از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع برید جامه نیست. اینطور نیست که بیام لباسمون رو کوتاه کنیم، پا اوریان کنیم، حجاب برداریم. این خانمامون این آره اگه حجاب داشته باشه نمیتونه عالمه بشه. نه اینا نیست. کوتاه کردن لباس که نشانه یه حکمت نیست که. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز می باید نه ملبوس فرنگ. خیلی قشنگ ادامه میده. بعد آخرش اینطوری میگه، میگه که مغرب همه بیگانه، مشرق همه افسانه، وقت هست که در عالم طرح دیگر اندازی. یعنی علت توانمندی غرب توجه به عقل، توجه به علم فن. بعد مشرق هم که همش تو آسمونه، رو زمین نمیاد، رو عشقه. اینم مشکله. میگه چیکار کنیم؟ باید راه سوم پیدا کنیم، آشتی بین عقل و وحی. خیلی قشنگ داره میگه. مقام معظم رهبری هم فرمایشش اینطوریه، میگه این عبارش رو میخونم چون فختم نیست سر رد شیم. دانش قدرت میآورد، ثروت می آورد، نفوذ می آورد. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت، نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند. این فرمایش اون معظم تو گام دومه. یعنی ایشون اگر هم میخواد بحث نظام سازی رو وارد بشه، یعنی یه پله باید عقب بیاد بحثش به نظر من. یعنی مقام معظم رهبری بحثشون اینه که اگر واقعا میخوایم هر کسی در دنیا تونست مسلط بشه، درست یا غلط، سه چیز داشت. یعنی از لای سگانه این مسلسه باید پرشه، یعنی باید داشته باشیم. یک، ثروت. دو، علم. سه، رسانه. این ستا باید پرشه. خب حالا شما میخواید بگید آره مراد من از نظام سازی شبکه‌ای و نت دیدنه، یعنی منسجم دیدن و هارمونی دیدن همه از دای زندگی هست. رو بس نظام سازی بس دیگری میشه. این نکته اول من. نکته دوم، من این مقاله رو دو بار سه بار خوندم. امروز هم با دقت صحبت جناب آقای غلامی رو گوش کردم، چون بحث علمیه. ما قبلا هم خدمتشون باز ارادت داشتیم و توی دانشنامه امام خمینی رحمت الله علیه اونجا گفتگوهایی داشتیم و با تفکرش آشنا هستم. من دارم متن رو دارم میگم، متنی که ارائه شده مسئله تحقیق نداره، مسئله نداره، موضوع محوره. خب بگیم حالا چه اشکال داره موضوع محور باشه؟ خب اگر بگیم موضوع محوره، من اینجا وارد اولا که موضوع محور بودن برای چند جلساتی یک کمی میتونه بدبود داشته باشه به جای اینکه بهبود داشته باشه، باعث مسئله محور باشه. اگر مسئله محور که نیست، اگر بگیم موضوع محوره، به نظر من دیدگاه اینه، نکته سوم دارم میگم، به نظر میرسه بر اساس سخنان رهبری نظام سازی دیگه در اندیشه رهبری نمونده. یعنی میگم شما حضرت امام رو یه بار داره بررسی میکنید، میگه آره من حضرت امام دارم بررسی میکنم، اندیشه ولایت فقیهش رو، خب میام بس بیش رو اینا رو دارم میکنم، یا میرم تو که عواید الایام نراقی مباحث ولایت فقیه رو میکنم، ولی در اندیشه امام من بحث ولایت فقیه رو دارم مطرح میکنم، دیگه نباید تو این کتاب تو این ورقات دنبالش بگردم. محقق شده بیرون جمهوری اسلامی ایرانه، اینجا هم همینطور. وقتی من از نظام سازی دارم بحث میکنم، نظام سازی اسلامی دارم بحث میکنم، تو اندیشه رهبری فقط دیگه نیست، اومده محقق شده، اتفاق افتاده. اون پنجگانگیشون داره میگه اول انقلاب اسلامیه، دوم نظام اسلامیه. خب نظام اسلامی رو ایشون وقتی که داره تعریف میکنه چهار تا کد داره میده، یکی اینکه قانون اساسیش تنظیم شده باشه. وقتی میگه نظام سازی یعنی این، خب انجام شده دیگه قانون اساسی تو جمهوری اسلامی ایران، تو جامعه منتظر. خب جمهوری اسلامی ایران جامعه منتظر دیگه، پس نظام سازیش اجرا شده، قانون اساسی تنظیم بشه، آرایش به چینش سیاسی به وجود بیاد که اومده مردم سالاری دینی بر این مملکت حاکم بشه. اینم هست، مردم و مسئولان کشور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میشه از طرف مردم، مسئولان کشور از طرف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم. این نظام سازی رو مقام معظم رهبری در 28.5.84 تعریف کرده و تعریف های دیگه که میشه تاکید کرد روش و معید بیشتری آورد. به نظر من اگه ما میخوایم بحث نظام سازی رو بحث کنیم به عنوان مسئله، خب نه به عنوان موضوع محور، باید بیان ببینیم که خب نظام سازی که اتفاق افتاده الان من دنبال چی هستم. یعنی میخوام بگم که آیا نظام سازی که اتفاق افتاده، قانون اساسی داریم، مسئولین ما انتخاب کردیم و از طرف مردم انتخاب شده، این نظام سازی در جمهوری اسلامی ایران که بر مبتنی بر جامعه منتظره چه مشکلاتی داره، چه نارسایی‌هایی داره، چه بحران‌هایی داره، مسئله چیه؟ مسئله مشخص نشده. چهارم، فقدان تعریف از نظام سازی و نظام و مفاهیم جانشین و همنشین این مفهوم. معلوم نیست که نظام سازی کهشون داره میگه، یا بحث از یه ابعاد متنوعی از سخنان و اندیشه های رهبری روشون داره اینجا دنبال میکنن. بحث نظام، بحث حکومت، بحث قدرت، بحث دموکراسی، بحث تمرکز قدرت در ولایت فقیه، کجای بحث نظام سازی هست؟ مفاهیم دقیق بیان نشده و جاسازی نشده. پنجمین نکته، فقدان ارائه فرایند نظام سازیه. همونطوری که آقای دکتر بدرآبادی اشاره کردن و به نظر من اشاره به جایی بود که اگر ما بر اساس اون محورم می اومدیم جلو که یه قالبی داشتیم، نظریه نهادسازی کادرسازی، بر اساس اون بحث رو دنبال می‌کردیم بازم خیلی قشنگ می‌شد. من میگم فقدان ارائه فرایند نظام سازی، ما تو این بحث داریم. نظام سازی نیازمند چه فرایندی است؟ میگه یه بار شما میگه آقا من یه نظام سیاسی دارم، پهلوی نظام سیاسی داشت، این نظام سیاسی 4 تا ساب سیستم داشت، 4 تا نظام فرعی داشت. در نگاه ما جامعه شناسی ها اینطوریه، 4 تا ساب سیستم داره، 4 تا نظام فرعی داره که این نظامات فرعی چهارگانه اون نظام سیاسی پهلوی رو میسازه. اون 4 تا چیه؟ ساب سیستم ها، یه ساب سیستم فرهنگیه، یه ساب سیستم سیاسیه، یه ساب سیستم اقتصادیه، یه ساب سیستم اجتماعیه. هر یک از اینا خودشون یه ابزار مبادله دارن، هر یک از اینا خودشون یه علم دارن. خب بس اینه که اگه ساب سیستم سیاسی بیاد جای نظام بشینه، اون نظام دوچار مشکل میشه، که همونطور که نظام پهلوی دوچار مشکل شد، چون بس دو قطبی شد و مشکل ایجاد کرد. خب فرایند نظام سازی تو بحث شما چطوریه؟ این نظام سازی اسلامی چه فرایندی داره؟ آیا این ساب سیستم ها باید جدا از هم باشن؟ جدا از هم باشن چطوری دیده شده؟ اینا به نظر من فراینده باید بحث میشد. ششمین نکته، چون بحث از جامعه منتظره، پس باید مباحث جامعه منتظر دنبال بشه، نه مفهوم و مسئله انتظار. مفهوم انتظار باید پیش‌فرض باشه. شما باید بیایید بحث از جامعه منتظر داشته باشید. سلام نه. بیایید آقا مفهوم و مسئله انتظار باید لازم بحث بشه. خب باید انتظار موجود یا مطلوب جامعه منتظر تحلیل بشه و تحلیل میشد که نشده. صرف مفهوم و مسئله انتظار و شما نگه کنید بحث داری میکنید از جامعه منتظر در دوران پهلوی. در دوران پهلوی ما جامعه منتظر داشتیم، اینطور نبود که، چون انقلاب اسلام ایران با دو بال ایجاد شد، با یه سپر. اون دو بالش چی بود؟ بال سبز که شما میگید انتظار و بال قرمز یعنی عاشورا. خب اونجا هم جامعه منتظر داشتید. آیا جامعه منتظر اونجا با جامعه منتظر که الان حکومت اسلامی یکیه؟ یعنی میگه آه نظام سازی در خود نظام سازی که اتفاق افتاده، اولا دوم نظام سازی که من انجام دادم تو جامعه منتظری که انقلاب اسلامی هست، مدعیه که داره گامهایی به سمت اسلامی شدن برمیداره، اگرچه کسر انکسارهایی داره ولی داره به اون سمت میره. نکته هفتم، در بحث انواع مواجهه با دنیای غرب و مدرنیته هست. در بحث مواجهه با دنیای غرب ما 4 تا مواجهه داریم. یه مواجهه رو بهش میگن آیرونیست. یه دسته آیرونیستن. یعنی چی؟ یعنی کسایی که پذیرش مطلق دارن غرب رو. یعنی نظام سازی اگه میخوان در ایران اجاب بکنن، نظام سازی عیناً تا واقعا نل به نل همون نظام سیاسی چی باشه؟ غربی باشه. و کم نداشتیم. خب این آیرونیست ها هستن، یعنی پذیرش، اونا که پذیرش مطلق میکنن. یه عده هستن که آپولوژیستن، یعنی کسایی هستن که نفی مطلق غرب میکنن، نفی مدرنیته رو میکنن، میگه اگه نظام سازی ما خود انجام بدیم، نظام سازی خودمون داریم. حالا خودمون چیه؟ هویت خودشون درست مشخص نمیکنن. سوم هایبردیستا هستن، یعنی کسایی هستن که میگن آره نظام غرب یه دقایقی داره، یه خوبیایی داره، نظام اسلامی یه خوبیایی داره، ما این دو تا رو با هم جمع میکنیم یه نظام برتر میسازیم. چهارمین مواجهه اسلامیستا هستن، یعنی کسایی که کاری به غرب ندارن، میگه اسلام به ما هو و اسلام آیا توانایی داره یا نداره. در دیدگاه بنده مقام معظم رهبری جزء دسته چهارم قرار میگیره، نه دسته سوم. اصرارم ندارم که حتما حرف من ثابت کنم، ولی متن مقاله و صحبت‌های آقای غلامی داره میرسونه که مقام معظم رهبری تو دسته سومه. در صورتی که بحث‌های پیشرفت، الگوی پیشرفت و بحث‌های دیگر که از ایشون نگاه می‌کنیم همش بحث اسلامیست بودنشه. کاری به نداره که غرب باشه یا نباشه. درسته غرب میتونه دگرش باشه، قادرش باشه، ولی اسلام کار داره که آقا شما تو بحث پیشرفت بیایید بحث توسعه یا دیولوپ کار نداشته باشید. بیان آقا اسلام برای اینکه زندگی مردم ساماندهی بشه چی کار باید کرد؟ دم شد.
در بخش اشکال هشت، نکته هشتم، در بخش مبحث سومشون که تبیین پیش‌فرض‌های نظام‌سازی در جامعه منتظره، اولا که تبیین صورت نگرفته، چون وقتی ما میگیم تبیین یعنی اگر الف اونگاه ب پس ج، یعنی باعث اون علت معلولی مشخص بشه، اصلا علت معلول اینجا بحث نشده که. بنابراین تبیین اون چیزی که مصطلح هست صورت نگرفته، فقط تشریح صورت گرفته. تشریح هم فقط مجموعه فیشای مقام معظم رهبری سخنان ایشونه، بدون چارچوب نظری، بدون هیچ روشمندی و قانونمندی خاصی. ثانی هم الزامات پنجگانه که ایشون در بحث نظام سازی جمهوری اسلامی ایران گفتن، اینکه چطوری اتفاق افتاده اون الزامات پنجگانه، اینم بحث نشده. چون وقتم گذاشته من بقیه رو دیگه
استفاده کردیم از نکات های دکتر ایسانیا. واقعا دوست داریم استفاده کنیم از نظرات اساتید با توجه به ضیق وقت و اینکه داریم نزدیک از آن میشیم. من حالا اگه دوستان در جلسه حضار نکته ای رو دارن میشنه بیم در حد 5 دقیقه بعد خدمت های دکتر غلامی خواهیم. در خدمت اساتید هستیم، بفرمایید اگه هر کدوم نکته ایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر تشکر میکنم از دوستان عزیزمون و مطالبی که ارائه شد، مطالب سودمندی بود، انشاءالله استفاده بکنیم. از به محضر شما، یک سری نکات ابهامی در اینجا ما داریم. متاسفانه این نکات ابهام برطرف نشده. اصلی ترین نکات ابهام ما مربوط به بحث جامعه منتظر و مهدویت و انتظار هست. ما دنبال چیزی به اسم نظام سازی و نظام سیاسی و نظام اسلامی نیست، مثلا کاری نداریم. ما میخوام بگیم که این اتفاقاتی که در عالم وجود و الان هستش، اینها رو اگر ببریم در جامعه منتظر پیاده بکنیم چه حالتهای رخ میده. اصلا جایگاه نظام سازی، جایگاه نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه منتظر چیست؟ این کلا مفهوم، یعنی دوست از اون جناب ایسانی هم به خوبی فرمودند، ما با انتظار کار نداریم. پس باید جامعه منتظر تعریف بشود. چیست جامعه منتظر؟ اصلا چیست؟ اون وقت سوال میشود آیا الان تو جامعه منتظریم یا نه. از صحبت های مقام معظم رهبری به خصوص اون مراحل پنجگانه معلوم میشود که نه، یعنی حداقل اگر از اون منظر نگاه بکنیم، یعنی اگر ما فعلا که تو نظام اسلامی هستیم، شونم تایید میکنه، ما مراحل بعدیمون که بشود دولت اسلامی، که بشود جامعه یا کشور اسلامی، که بشود تمدن اسلامی، اگر مجموعه اینها را ما با هم در نظر بگیریم، تازه میشود امیدوار بود که ما تونستیم به اندکی از اون جامعه منتظر که مطلوب در عصر غیبت هست نزدیک بشویم. و جامعه منتظر هم دوباره یک جامعه ملی داخلی نیست، یک جامعه چی هستش؟ منطقه است و شاید هم بگیم یک جامعه جهانی است. نباید اینجور چیزای بحث مهمی که ما تو مهدویت داریم غافل بشود. و هم خاطر تو بحثا من هر چی دقت کردم که بالاخره این مراحل پنجگانه مقام معظم رهبری یه نوعی رابطش با جامعه منتظر برقرار بشه، متاسفانه این به اصطلاح مغفول موند و دربارش بحث نشد. نکته مهمی که ما در اینجا داریم این هستش که واقعا ارائه دهنده محترم دنبال چیست؟ یعنی میخواست چی رو به ما بگه؟ حالا ما اون جامعه منتظر مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری رو که در نظر بگیریم با ویژگی ها و شاخص ها و معیار هایی که اتفاقا در صحبت های مقام معظم رهبری زیاده و الحمدلله مقالات مختلف هم داره میاد و کمک میکنه که این بحث به خوبی به اصطلاح چیز بشه. اون وقت آیا سوال ما این بود که این نظام ها در این جامعه منتظر چی هستند؟ یا فرایند ساختن این نظام ها چی هستش؟ یا چگونه جامعه منتظر باید دارای نظام سیاسی باشه، باید دارای نظام اقتصادی باشه، باید دارای نظام نهایت؟ اشکال این من که عرض میکنم این هستش که شاید دوست پاسخ به دوستان منتقدونم باشه که ما چیزی فعلا به اسم جامعه منتظر نداریم. یعنی حتی تصورش هم الان برای من سخت هستش که آیا الان
میتونیم به جامعه منتظر برسیم، یعنی این نگاه حد اقلی انتظار رو ما داریم. هر وقت نگاه حد اکثری شدیم در واقع اون میشود جامعه منتظر واقعی. و انشالله من امید دارم که دوست عزیزمون تو تکمیل این مقاله حتما بحثاشو از اون بحثای سیاسی روز و بحثای موجود در محافل علمی ببره با رو بحث محتویت. ما همه بحثمون اینجا رو بحث محتویت و خود انتظار هستش که انشالله بشه ازش یک الگوی خوبی به دست آورد. اونا شاید شما اشکال بکنید خب این که چی شد، یعنی شما میاد تو محتویت و انتظار صحبت میکنید خب میگید به مباحث روز جامعه اشاره نکنید. اتفاقا من برداشتم از صحبت های مقام معظم رهبری دقیقا اینه که ما از اصلی ترین چالش های جامعه ما و حتی در آینده به میزان گسست ما از اندیشه محتویت و انتظار است. هر چقدر با این اندیشه ما بیگانه بشیم، دور بشیم، به همون اندازه چالش ها و موانع و مشکلات ما زیادتر میشه و از اون آرمان ها دور خواهیم بود.
شکر از حضرت علی، استفاده کردیم. بقیه دوستان اگر سریعتر نکاتشون رو بگن، ما نکته‌ای نیست که نکات دوستان دیگه اگر آجای غلامی اگر 10 دقیقه شما جنبندی کنید که بعد آنم دارید ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب دکتر سید باقری و دکتر ایسانیا و دوستان عزیز آقای دکتر کارگر و همه عزیزان. من از مباحث آقای دکتر ایسانیا شروع میکنم چون یکم اشکال ساختاری تر بود و انشالله به مباحث آقای دکتر سید باقری بپردازیم. خب ببینید آقای دکتر فرمودن که بحث مسئله و موضوع تحقیق، ما تو این مقاله ارشد معتون که یک کلان پروژه و کلان نظام داریم به عنوان نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و یک سری خرد نظام هایی که ذیل این نظام باید تعریف بشه. طبیعتاً مبحث اصلی ما، حالا ما اسمش می‌ذاریم موضوع محور یا حل این مسئله، این هستش که ما ببین نظامی که الان موجود هست، ما نمی‌خوام یه نظام جدید ایجاد بکنیم، ولی خب این نظام این نیاز به آسیب شناسی داره. حالا ما اینو مسامحتاً میگیم دوباره نظام سازی. برای این نظام 40 ساله یه فرایندی رو طی کرده در جامعه منتظر و جامعه‌ای که الان ما در عصر انتظار هستیم و این خب نیاز به یک سری آسیب شناسی داره. طبیعتا این به عنوان یک کلان پروژه و ابر پروژه مطرح است و ذیلش خرده نظام هاست که اینم خیلی مسئله مهمی است. ما اینو نباید مغفول بشیم. بالاخره ما تو ابعاد مختلف الان دچار چالش های اساسی هستیم. همین تو بحث آموزش ما نتونستیم مسئله رو حل بکنیم. الان آموزش پرورش، آموزش عالی، تو بحث مباحث دیگه اینا یه خرده نظام هایی است که در ذیل این کلان نظام و ابر نظام قرار میگیره و اینا همه در حقیقت میره تو اون بحث. و اون بحثی که حالا ما اینجا دنبالش هستیم و توی مباحث مختلف هم اشاره شد و با توجه به گستردگی بحث که طبیعاً توی مقاله کاملا جا نخواهد گرفت، بحث الزامات، مقدمات و پیش‌فرض‌های موضوع هستش که اگه ما بخوایم این نظام موضوع رو آسیب شناسی بکنیم یا اگه بخوایم این خرده نظام‌ها رو ایجاد بکنیم، طبیعتاً نیاز به یک سری الزامات داریم، نیاز به یک سری مقدمات و پیش‌فرض‌ها داریم که این پیش‌فرض‌ها هم در قسمت آسیب‌شناسی اون کلان نظام کاربرد داره و هم در حقیقت تأسیس این خرده نظام‌ها. این مسئله اول. مسئله که آقای کارگر فرمودن، ببینید بالاخره ما که نمی‌تونیم تو خلأ بحث بکنیم. پس الان این جامعه که ما هستیم جامعه چی است پس؟ بالاخره جامعه منتظریم دیگه. ما همه در عصر انتظار هستیم و مباحثی که در حقیقت مطرح هست، شما فیشایی که بنده آوردم همه یعنی مستندسازی شده به مباحثی که حضرت آقا در بحث مثلا گفت آقا بحث عنصر قدرت ایشون فرمودن که یکی از مباحث مهم این هستش که شما در عصر انتظار نگاه قدرتمندانه داشته باشی. یا فرمودن انتظار حرکت هست، تحرک هست، سکون نیست. خب همه اینها در حقیقت بعدش میفهمید که جمهوری اسلامی یکی از زمینه‌های مهم تحقق جامعه منتظر و عصر انتظار. و این دیگه طبیعتاً صریح داره در بحثی که از خود حضرت آقا این جامعه فعلی رو یه جامعه منتظر، اگه ما منتظر نباشیم پس کی منتظر باشه؟ پس بنابراین ما که نمیتونیم بگیم حالا ما یک فرضی بحث بکنیم تو ذهنمون بیاریم بگیم هنوز اون به وجود نیومده. شما اگر توی مباحث، یعنی تو مباحث مقاله همه مستند شده به مباحث انتظار، مباحث مهدویت و مستند شده به اصل متن که مباحث اندیشه رهبری. تو مباحثی که آقای دکتر سید باقری فرمودن خب باز خیلی قابل استفاده بود. از خدمتتون که ببینید اون حالا بحثی که ما زیلی مباحث آوردیم بحث احکام ثانویه است. ایشون فهم بوده آقا مثلا ما احکام ثانویه استرار حکم حکومتی رو آیا غیر اسلامی میدونیم؟ ببینید احکام ثانویه استرار اینا همش اسمش با خودشه، استثناست. وقتی زیاد شد دیگه باید یه جای انسان روش بحث بکنه. اگه ما همه چیز رو بخوام ببریم تو قالب احکام ثانویه، توی استرار، توی حکم حکومتی، تو مصلحت، لازم ما میبینیم که تو بحث در حقیقت این مباحث جدید این خیلی زیاد شده و این جا یه جای سوال داره که مثلا ما همه این مباحث رو باید ببریم تو احکام آیا اسلام در مورد در این زمین احکام اولیه نداره، آیا در مورد نظام سازی احکام اولیه نداره. مثلا این مسئله دومی هستش که ببینید ما با واقعیت جامعه روبرو هستیم. ببینید من الان خب ما تو دانشگاه رفت و آمد داریم با نسل جوان دانشجو، واقعا یه سوالی که از ما سر کلاس رو میکنن همین، آقا شما میگید جمهوری اسلامی، مثلا در زمان ریاست جمهوری رهبری آقای میرسی موسوی اینا با هم درگیر بودن، آقای رفسنجانی که اینجوری کار در اومد، آقای خاتمی که الان شده باقی نظام، آقای روحانی هم که الان دیگه وزیر کار مشخصه، آقا پس این توی نظام 40 ساله ما یه رئیس جمهور خوب نداشته باشیم، این ریشش کجاست؟ اینا دیگه نمیشه مثلا به جوون مثلا من بیان چی بگم، مثلا بگم آقا مثلا چیه، پس این باید یکم ریشه یابی بشه که این منشأ این چیه. آقای احمدی نژاد، ببین آقای احمدی نژاد ما خودمون دیگه دوستان تو پژوهش دکتر شما دیگه انقدر آقای احمدی نژاد چیز کردی که اصلا دیگه داشت دعوای حیدر نعمتی ایجاد میشد تو پژوهش فرهنگ و اندیشه، اصلا ما با آقای مهاجری زمانی اصلا دیگه کارو منازعه کشید که مثلا ما تفته میگه. خب این نتیجه چی شد که الان ما همه دیگه آقای احمدی نژاد مثلا ما در مقابل حکم رهبری ایستاد و اون بس ثبت نام. پس یه جای کار باید بررسی دقیق بشه که علتش چیه. من شخصا معتقدم که این معذکم تو بحث قبلی هر جا ما تمرکز داشتیم موفقیت کاملا محصول بوده، حاصل شده. ببین مثلا تو مباحثی که عرض کردم این خود حضرت آقا ببینید ما الان توقع نداشت ایشون بیاد به عنوان رهبری مباحث مطرح کنه، طبیعتا مطرح نمیکنه چون شاید خودش متهم بشه، ولی این مباحث باید آهسته آهسته تو جامعه مطرح بشه. تو بحث مردم سالاری هم همین ما گفتیم مقام معظم رهبری حالا ایشون هم متنی هم که خودشون خوندن از حضرت آقا تقریبا دوگانه بود، فراز و فرود داشت، باز اون مشروعیت اصلی رو ایشون به حکم الهی معطوف میکنه. طبیعتا بله نقش مردم در مقبولیت، در تبلور حاکمیت، در تحقق حکومت. خب بعد ما حالا کار به نظر دیگران هم نداریم، ما نمیخوام بگم همه غیر اسلامی هستن، حالا مثلا آقایون دیگه فتوا دادن تو بحث انتخاب، تو بحث انتصاب، خب در این زمین ها مطرح شده مواس اجتهادی است دیگه. هیچ کدوم حتی ایشون تو استفتاءات مقام معظم رهبری هست میگه کسی قائل به ولایت فقیه نیست، آ میتون پرسش نماز بخونی، میگه اشکال نداره، اصول دین که نیست، یک بحث فقهی است و این خیلی ما نباید معطوفش کنیم به اسلام غیر اسلام. بنابراین به صورت کلی یعنی من معتقد هستم که این مباحثی که مطرح میشه باید کمی ما به ازای خارجی و عینی و مسئله محور به معنای نگاه به مسائل جامعه داشته باشه که ما بتونیم انشالله یک خروجی رفتاری و مشکلاتی که توی در حقیقت جامعه داریم و مطلب آخر باز در مورد همون بحث. ببینید ما الان توی این 40 ساله هرچی تلاش کردیم نتونستیم تو مباحث مختلف اون نظامات غربی رو اسلامی کنیم، اصلا نشدیم. ببین الان یک از مشکل همه میگن یک از مشکلات اساسی سیستم اقتصادی ایران بانکداری است، بانکداری است که الان اسمش گوشت اسلامی. حالا شما مثلا میگید اینا همه غیر اسلامی ان، خب ببین تو عمل نشده، توی عمل توی این 40 ساله متاسفانه این اتفاق نیفتاده. بنابراین نیاز هستش که یک بازنگری اساسی از این جهت انجام بشه. باز من از همه عزیزان، از حاجی الهی نژاد، از دوستان دیگه ناقدین محترم و عزیزانی که حضور داشتن و در جلسه شرف حضور داشتن قدردانی و تشکر میکنم. خداوند انشاءالله همه ما رو قدردان نعمت جمهوری اسلامی ولایت فقیه و عامل و عامل به موانع دینی بفرماید. و سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از آقای دکتر بدرآبادی هم که دیگه بالاخره جلسه رو اداره کرد. صلوات خدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از اساتید گرانقدر، از پژوهشکده مهدویت که متولی برگزاری همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله مقام معظم رهبری هستند. ولی بازم یه نکته ای دکتر الهی نژاد مغفول ماند، بالاخره این همایش و این بس اون نظریه انتظار و مسئله انتظار براش مهمه و مسئله هست و به نظر من مقالات و محورها باید حول این نظریه، یعنی این باید بولد بشه تو مقالات، این که حالا جمهوری اسلامی رو ما چی قرار بدیم جامعه منتظر، این یه بحثیه که من به نظرم باید بهش تو مقالات و نگاه توجه بشه که کار این همایش با کارهای دیگه تمایزی حاصل بشه. من تشکر میکنم از همه اساتید، استفاده کردیم از نظراتشون و از حضار محترم که در جلسه شرکت کردن و زینت بخش جلسه ما بودن. انشاءالله که این جلسات ادامه داشته باشه و خروجی‌های مهمی رو از پژوهشکده مهدویت داشته باشیم. از اداره مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی هم تشکر می‌کنیم که در برگزاری این جلسه کمک کردن که به نحو مطلوب برگزار بشه. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان ببخشیم.